خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه شنبه 14 اردیبهشت 1400، 21 رمضان 1442، 4 ماه می 2021، درس 321 و 322 فقه الاداره، فقه النظاره، نظارت بر برنامه. سلام علیکم. حتی خواهش همشیری. خاتمه، احکام نظارت، زمان نظارت، زمان با تازاب، ترک نظارت مؤثر یا ترک اصلاحات مکشوفه در اثر نظارت، بحث تنازع در نظارت. این در خاتمه بحثای نظارت بر برنامه مطرح میشه. مسئله ما همچنان اینه که اگر ناظر و عامل به ترتیب مدعی نظارت صحیح و عدم نظارت صحیح شدن، تقدم با کدام خواهد بود؟ ما به فقه الحدیث رسیدیم، فقه القرآن و فقه اللغه رو پشت سر گذاشتیم. در فقه الحدیث به طائفه از آیات دست پیدا کردیم که عده از مشاغل رو ضامن نمیدونه. ضمناً ما آقای اکبرزاده رو و آقای توحید رو هم در خدمتشون هستیم و آقای شمشیری هم که در محضرشون هستیم. در این صبح قدر و قتل شهید مهراب حضرت علی علیه السلام که سرنوشت ما در شبهای قدر یکی با قرآن یکی با امامه، یعنی این قانون و این مجری قانون، قانون معصوم از خطا، امام معصوم از خطا، بشریت رو به سعادت میرسونن و قدر ما و سرنوشت ما به این دو لاین از یک ریل منتهی به سدرت المنتها بسته شده. این فلسفه نزول قرآن و صعود امام هست، یعنی قرآن میاد پیش امام. از ما بایستی قدر امام و قرآن رو بدونیم. فقه ما بر همین اساسه. دیروز فقه القرآن بود، امروز فقه الامامه، یعنی فقه الحدیث. کلام ما همینطوره، اقتصاد ما همینطوره، سیاست ما همینطوره، نظام ما همینطوره. نظام ما با امام هست و قرآن که کتاب انقلابه. از رهبر معظم گفتن قرآن کتاب انقلاب است. خیلی فرمایش لطیفی. یعنی سرنوشت ما رو با قرآن نوشتند، با امام نوشتند. تا کی؟ حتی یردا علی الحوض، تا به حوض برسه. حوض یعنی اون نقطه ایستگاه پایانی، اون حوض کوثر که وحدت و کثرتش با همه. ساقی اون هم باز علی است. ما در فقه الحدیث گفته شد طائفه ای از اخبار هست که صاحبان بعض مشاغل را ضامن نمی دانند. البته در متاعی که از مشتری در دست آنهاست. در حقیقت ید آنها امانی است نه زمانی. چون یه ید امانی داریم یه ید زمانی. ید امانی دستیست که مستأمن شمرده شده، امین شمرده شده، و اگر افراط و تفریط صورت نده ضامن نیست. یعنی اصل اینه که ضامن نیست مگر ثابت بشه هست. اما دست زمانی برعکسه، دست غاصب، کسی که چیزی رو غصب کرده مثل فلسطین، این دستش دست ظلمه، مگر اینکه اثبات بشه که ضربه ای نزده. حالا این اگر افراط تفرید در حفظ متاع نکرده باشد، مثلا پارچه هایی برای رنگرزی رنگرز داده میشه، این بعد ضایع میشه، این پارچه ضایع میشه بدون تقصیر و تفریط، او ضامن نیست چون امینه و مشمول قاعده فقهی استیمان میشه، که دیروز این قاعده رو تو پاورقی ما یه نگاه کلی انداختیم که این قاعده استیمان گفتیم که استثنایی است بر قاعده زمان ید، یعنی در حقیقت دست در اینجا ضامن نیست، که اینو دیروز یه اشارهی بهش کردیم. اصل اینه که هر کس پول دیگری رو تصرف میکرد اون فرد ضامن بود، در قبال مالک مسئولیت داشت و در صورت تلف و نقص که وارد میکرد باید از عهده خسارت بر بیاد، مگر اینکه و البته از این قاعده یه قاعده به نام استیمان، حتی ائتمان هم ظاهرم میگن استیمان یا ائتمان، مؤتمن هست یعنی امین شمرده شده. خب بعد اینجا مثلا مال سباغ، مثلا سائر، اسمای خیلی جالبی اینا دارن، خدمات اجتماعی خاصی هستن، مثل قصار ما نوشتیم، خشکشو، فرششو، پارچشوی.
مطلق شغلا رو میتونیم بگیم اجابا؟
بله؟
مطلق
چیا؟
مطلق خدمات عمومی رو
چرا؟
میتونیم بگیم
حالا تو همین رو ما میگیم، مثلا اینا همین شرکت های هستن، فرش میشورن. یکی میگفت فرشمون رو کجا بشوریم؟ گفت همه جا بشورید جز میگفت کجا فرش بخریم؟ یه فرشچو پرسیدن، گفت از شهر فرش نخرید چون فرشش نیاز به شستن نداره و ما بیکار میشیم. مثلا مشورت گفت اگه لطف کنید از اونجا نخرید، چون نمیشورید نیاز به شستن نداره و ما دیگه باید اینجا تعطیل بشیم. یا مثل یه آقای میگفت لاستیک میخرید دنا نخرید، چون اصلا پنچر نمیشه، بعد ما پنچرگیرا بیکاریم. تبلیغ معکوس. الان خوششویی هست، بانک ها هست، مثلا بانک هایی که الان کمتر شده، مردم میرفتن فرششون و یخچالشون و طلاهاشون رو میدادن بانک، بانک اینا رو نگه میداشت، بعد از مدتی تحویل میداد به رسم امانت. الان فکر کنم کمتره. حالا بانک دیگه میشد امین، حالا فرش چیزی شد. یا شما میرید فرودگاه، چمدونو 10 تا چمدون دارید، میسپارید به مهماندار، مهماندار شماره میزنه، میذاره توی قسمت بار تو هواپیما، بعد میرید اون فرودگاه تحویل میگیرید. حالا مشکلی پیدا شد، اگر افراط نشده باشه، تفریط نشده باشه، دیگه ضامن نیست. سلام علیکم آقای سجادی، که شهادت امام رو هم به شما هم تبریک میگیم، چیز تسلیت میگیم، حتی شهادت تبریک هم میشه گفت. خب حالا ما اینجا نمیشتیم حائک سلام. اینا عبارت های نهج حدیثه، ولی به قول شما اینا عناوین مشیرن، عناوین نمونه هستند. میگفت مورد مخصص نیست، موارد اینطور نیست که در حصر بشه، منحصر بشه در اینا. اونا مشمول همین قاعده استیمان میشن مطابق مضمون این اخبار. دیدیم تو پاورقی مثلا احادیثی بود که امین جز یمین مثلا نداره، اینا رو دیروزم بررسی کردیم. قاعده احسان بود که ما علی المحسنین من سبیل، شخص محسن نباید، بر شخص محسن نباید سختگیری کرد، چنین اشخاصی زمان ندارند. هرچند بعضی از موارد میتونیم بگیم که از مصادیق قاعده احسانه، ولی تمام موارد ید امانی اینطور نیست که از مصادیق قاعده مزبور بیان. نوع مصادیق قاعده محسن جزء قواعد. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عزم الله اینجورنا و اینجورکم حضرت آقای قیاسی. چون بعضی ها میگن قاعده احسان با قاعده استیمان یکیه، در صورتی که ممکنه قاعده اکثر موارد احسان استیمان هم هست، یعنی محسن امینه، ولی ممکنه بعضی ها نباشن. لذا میگن شخص مستعیر برای انتفاع خودش مال دیگری رو مثلا در دست داره. مستعیر اونی که آریه میگیره، آریه میگن استنابه در استفاده، مثل کتابی که آریه میدن برید مطالعه کنید. به قصد خیرخواهی و خدمت به صاحب مال نیست، کتابی رو، شیئی رو برای انتفاع خودش در اختیار داره. در بحث قاعده احسان گفتن که مورد قاعده احسان فقط جایی است که شخص هیچ گونه قصد کسب نفع شخصی نداشته باشه. مستعیر قصد چی داره؟ قصد بهره برداری داره از اون آریه. ولی محسن هیچ وقت فکر خودش نیست. محسن فقط سر آورده، پیکر آورده، پسر آورده. میگن باید محسن باشید. مدیرانی که محسنن، مدیرانی هن که اصلا به فکر خودشون نیستن، میگن به فکر دیگران هستند. دیروز رهبر معظم میگفتن حضرت علی هیچ وقت فکر خودش نبود. پس امیرالمومنین مصداق محسنه. یه ذره به فکر خودمون باشیم دیگه از احسان میام بیرون، وارد یک شبکه غیر احسان میشیم. حتی امین میمونیم ولی دیگه محسن نیست. یه دانشمنده چیه؟ مصریه، لبنانیه، بهش میگن چیه؟
چورچورده؟
نه، محسن امین.
علامه
محسن نیست؟ محسن امین دیگه نیست؟
نه،
این هم محسن هم امینه. بینشون عموم خصوص مطلقه، یعنی کل محسنن امین، ولی بعض الامین بعض الامنا لیسو به محسن. کدوما؟ مثلا آریه گیرنده محسن نیست چون آریه گرفته استفاده کنه، فرشی رو آریه میگیره استفاده میکنه. امین هست ولی محسن نیست. محسن مثل شماست، یه ذره به فکر خودتون نیستید، همش فکر جامعه هستید. خدا محسنه، به فکر خودش نیست. هست گفت یا محسن و یا مجمل.
خدا بنده ها خلق
هم خودمشون اصلا، یعنی بیشتر به بیرون فکر میکنه تا خودش. حضرت زهرا به فکر خودش نبود، حتی محسنش سقط شد ولی خودش محسن بود. همه به فکر همسایه بود. لذا محسن هیچ وقت به فکر خودش نیست. اینم یه مقایسه میشه بین دو تا قاعده، محسن احسان و قاعده استیمان. خب حالا ما تو اینجا نوشتیم که اینها مشمول همین قاعده هست. به قول شمشیری این شغل‌های اجتماعی، اونایی که کالا خدمت تولید میکنن، یه چیزی هم دستشون هست از مردم. ما تمام مدیران میتونیم بگیم که اینجوری هست، چون مدیرا امکانات مردم در خدمت اون است و باید اون رو سالم تحویل بده. اینا که سوگند میخورن تو مجلس، مثل میگن مثل امینی باشم که امینی پارسا باشم که آنچه را که امروز به من امانت داده شد عیناً برگردانم. این که عیناً برگردانم همون میشه چی؟ محسن. آقای خادم علی هم در خدمتشون هستیم و تقبل الله بهشون میگیم به خاطر احیاء دیشب. حال سوال این است که در ما نحن فیه که بحث نظارت حسبه بر عامل است که برنامه ای را ریخته یا اجرا میکند، عیوب کار رو برطرف نکرده و مدعی است که حسبه به تکلیف نظارتی خود عمل نکرده و ترک فعل کرده، و به عکس حسبه مدعی است که نظارت مؤثر داشته، عیوب و نواقص را تذکر داده. ولی عامل بی اعتنایی نموده و به رفع نواقص اقدام نکرده و ترک فعل متوجه اوست. یعنی ترک اصلاح، ترک ترمیم، ترک جبران متوجه اوست. اون چی که در خارج اتفاق افتاده چیه؟ عدم جبرانه، عدم ترمیمه. این مهمه. حالا کی مقصره؟ هیچ کی زیر بار نمیره. ما امروز چهار دلیل امروز در روز 21 اثبات میکنیم که عامل مقدم حرفش بر حسبه. حالا این نظر شما رو هم داشته باشیم که مورد توافق میشه. سوال اینه که آیا قاعده ایتمان یا استیمان در اینجا به نفع عامل عمل میکنه یا نه؟ که اگر عمل کنه او دیگه ضامن نیست و ضمانت متوجه چی میشه؟ متوجه حسبه خواهد بود. یعنی دیگه باید حسبه جواب بده. آیا شغل‌های مذکور در این اخبار غیر از تولیدات و خدمات سازمان هاست؟ همین امور اکنون به مؤسسات و کارخانجات تبدیل شده، مخصوصا اونایی که تولید خدمت میکنند و علل قاعده ید آنها امانی است. حال اگر تحت نظارت قرار گرفتند، آیا ید آنها زمانی میشود یا امانی میماند؟ آقای خادم علی نوشتن که خلاصه گفتن عبادات و اطاعت دوستان همه مورد قبول واقع بشه. ما هم همچنین خدمت ایشون چنین آرزویی داریم. خب در اینجا میشه گفت مثلا اگر شما نظارت میکنید، تا حالا دست این آقا چی بود؟ دستش امانی بود. به محض نظارت میشه یدش زمانی. همچین چیزی اصلا درست هست یا نیست؟ چون وقتی شما نظارت میکنید دیگه قضیه عوض میشه، دیگه او حالت زمان پیدا میکنه. معمولا میگم موقع نظارت آدم دیگه اشکالگیر میشه، نگاه بدبینانه پیدا میکنه به کار، نه نگاه خوشبینانه. ما میگیم نه، لابد امانیست. حالا اگه شک کنیم نظارت که اومد دست امانیست یا دست زمانیست، استصحاب جاری میکنیم. قبلا یقین داشتیم چی بود؟ امانی بود. خدا رحمت کنه شهید امانی رو. قبلا امانی بود، الان شک میکنیم با نظارت این زمانی شد یا همون امانی موند. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت آقای اکبر زاده، مشکوک میشیم که آیا با عنصر نظارت آیا امانی به زمانی تبدیل شد یا نشد؟ میگیم یقین سابق باقی است، اونو استصحاب میکنیم. بر این اساس عاملی که مورد نظارت امینه. وقتی امین شد دیگه ضامن نیست. آیا همین اماره امانت کافی نیست که قول او بر قول حسبه مقدم بشه؟ ادعای او بر عدم نظارت مقدم بر ادعای حسبه به نظارت صحیح بشه. خب ما داریم میگیم که نظارت ما، حسبه میگه من نظارت کردم، عیبارو پیدا کردم، گفتم شما برطرف نکردید. ایشون میگن که نه، شما نظارت نکردید. بگیم حرف عامل مقدمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نظارت باعث نمیشه انقلاب صورت بگیره و امانی بودن به ضمانی بودن تبدیل میشه. استصحاب هم به نفع ماست. استصحاب جاریه دیگه، نه؟ چون یقین سابق چی بود؟ یقین سابق این بود که دست او امانیست، امانی بود. حالا با وجود حسبه و نظارت آیا دیگه الان امین بودنش باقی است یا باقی نیست؟ میگیم باقی هست. ادعای او ظاهرن و قاعدتن حق با عامله. اگر رو ظاهر قضیه نگاه کنیم، باید حق رو بدیم به عامل، مگر اینکه افراط و تفریط او اثبات شود که عدم اعتنا به نظارت و عیوب مکشوفه ناشی از آن، ناشی از نظارت. اگه بی اعتنایی کنیم خودش تفریطه، و اگه اثبات بشه ورق به نفع حسبه برمیگرده. یعنی ما بیایم هی داریم میورورش میکنیم. گفتیم که با وجود نظارت این امانیه، ولی همون امین هم اگر افراد تفرید کنه زامنه. حالا اینجا این آقای عامل میتونه تفرید کرده باشه. مثلا بگیم که او نظارت رو نادیده گرفت، اعتماد نکرد به این کشف عیوب، مثلا دقت نکرد. خب وقتی به کشف عیوب دقت نکرد، خودش اینو تفریطه. قبول دارید؟ آیا اکبر زاده؟ بله،
تفریطه. وقتی کشف به عیوب نباشه، عیوب بازتر و روشن‌تر نباشه، آشکار واضح.
یعنی نظارت شد، این بی‌اعتنایی کرد. خود هم بی‌اعتنایی. بعضی هم بینید مثلا سراغشون همجوری یه جوری برخورد میکنن. این نایی که میخوای برید نظارت کنید، فکر میکنن یه مزاحم اومده مثلا بالا سرشون. بعد هم تازه به فرض میگی که خیلی خوب من انجام میدم، بعد انجام نمیده. این خودش میشه تفرید. و تفرید که اومد وسط چی میشه؟ دیگه امین میشه ضامن. و اینجا به نفع حسبه برمیگه، توپ میاد تو زمین حسبه. اما اگر یه جور دیگه ای شد، چگونه این تفریط محاسبه میشه؟ از کجا بفهمیم این تفریط کرده یا تفریط نکرده؟ خود بعدی از نظارت رو تشکیل میده. یعنی حسبه تازه باید خودش هم تشخیص بده این تفریط کرده یا نه. چون ما گفتیم تداوم نظارت هم مهمه. اینکه ما نظارت کنیم خداحافظ شما، این اسمش نظارت مؤثر نیست. نظارت مؤثر نظارت چیه؟ مستمر. باید مکرر و مرتب این نظارت کنه. باید خب کسی که میگه من تفریط نکردم، نظارت اون حسبم ادامه داره، میخواد ثابت کنه این تفریط کرده، خب او باید سوگند بخوره که تفریط نکرده. میگن بر امین چیزی نیست جز یمین، لیس علی الامین الا الیمین. حالا باید بره و بگه من تفریط نکردم، یعنی حسبه وظیفهش رو انجام نداده، به من عیوب را نگفته تا اصلاح کنم، پس تفریطی متوجه من نیست. لذا با یمین خود به عنوان منکر، چون چی بود اون شعار معروف چیه؟ البینتو علل مدعی ولی یمینو علا من انکر. علا این منکر چیه؟ منکر تفریطه. او میگه این تفریط کرده، این میگه من تفریط نکردم. چرا؟ یعنی نزاع بر میگرده به تفریط و عدم تفریط. حسبه میگه ایشون تفریط کرده با اینکه امینه. ما میخواییم این قاعده امین رو ترک بش بزنیم که عامل پشت سر این قاعده خودشو پنهان نکنه. اگه اثبات کنیم این امین مفرط بوده یا مفرط بوده، دیگه امین بودنش مانع زامن بودنش نخواهد بود. حالا چجوری؟ ایشون قسم میخوره، میگه من مفرط نبودم. این که قسم میخوره دیگه از دوشش برداشته میشه و ادعای آقای حسبه خونسا میشه، یعنی دیگه حسبه نمیتونه بر ادعای اینکه او مفرطه، یعنی عامل مفرطه، بر اون بمونه. خب اینجا چجور میشه؟ این بعد از سوگند کارش تموم میشه و دست به اضافه این یمینش، به اضافه امانی بودن دستش، میشه دو امتیاز. حق تقدم رو به کی میده در این تنازع؟ میده به حسبه، چیز میده به عامل. احسن این آقای قیاسی ماشالله چه سرحال و بیدار، و اینکه اصلا شبای قدر و احیا و از دیگر سوی میخوایم همجوری به عامل میخوایم نمره بده ما، هی ببریمش به سمت پیروزی. از دیگر سوی حسبه مکلف به چی هست؟ نظارت مستمر بوده، یعنی یه امتیاز منفی هم باز حسبه داره. این که من مثلا نظارت کردم این کافی نیست، باید نظارتت مستمرم باشه، یعنی می نظارت می کنم. این می علامت چیه؟ می استمراره، این کار را می کند، استمرار داره. نباید به صرف تذکر اکتفا می کرده و باید مرتب پیگیری می شده تا مطمئن به اصلاح کاستی ها شود. متاسفانه این کارو نکرده. پس حسبه داره هی بازنده میشه. تا چند تا نمره منفی پیدا کرد آقای قیاسی؟ یکیش چی بود؟
قسم.
یکیش قسم بود، یکی امین بودنش بود، یکی هم این که اون نظارتش اگه واقعا نظارت بود باید مستمر می بود. اگه مستمر می بود عیبهایی رو که کشف می کرد ترمیمم نظارت می کرد تا این عیبها برطرف شه. و لذا عدم رفع عیب کاشف از عدم استمرار در نظارت او میکنه. و خود قرینه چهارمی بر تقدم قول عامل بر ادعای حسبه میشود. حالا اگه این طور شد چه آثاری خواهد داشت؟ اومدیم و عامل برنده شد، دستش بالا شد، هم یمین خورده هم زمین نخورده، چیز باشید، هم امینه هم حسبه با تذکر دائمی میداده. حالا پس عیبی که کشف شده بود رفع نشد در برنامه یا در عمل کرده عامل، اینم یک ضرریست برای حسبه، یعنی به ضرر حسبه تمام میشه. حالا ما نوشتیم اگر حسبه زمین خورد چی میشه؟ میگه غرامت و خسارت عدم ترمیم و اصلاح عیوب، اونم عیوب مکشوفه، از دوش عامل برداشته میشه. دیگه عامل نباید بره 1 میلیارد هزینه کنه و جبران کنه، بلکه میگه من مقصر نبودم، قرائن هم به نفع من هست. ولی این هم کافی نیست، از این پس باید عملیات جبران رو آغاز کنه. این در صورتی است که حسبه چیکار کرده باشه؟ عیب رو کشف کرده باشه. حالا اگه حسبه اصلا نظارت نکرده بود، عیوب رو کشف نکرده بود، چون نظارت مؤثر رو انجام نداده بود، غرامت خسارت بر دوش اوست و تنبیهات خاص خود را دارد. آت یعنی اوست. و جبران عملی هم باید بکنه. یعنی چی؟ یعنی به سرعت دست بزنه به کارشناسی و نواقص و نقایص برنامه رو کشف کنه. خود این آقای حسبه هم باید خسارت بده، هم باید دوباره بیاد از اول تکمیل کنه نظارتش رو، کارشناسی کنه، به کمک کارشناسان نقایص رو برطرف کنه. این میشه تکالیف حسبه بعد از اینکه در مقابل عامل عقب نشینی کرد، شرع مقدس به نفع او رأی داد، به نفع عامل. ما باید نقایص رو دوباره کشف کنه، کشف کرد بده به عامل جبران بکنه. البته توبه و استغفار هم داره. توبه و استغفار میگن چند بعدی حالا چون شب قدره توبه چند تا ضلع داره؟
سه
ضلع. ضلع گذشته، ضلع حال، ضلع آینده. آقای اکبرزاده میتونه از سه ضلعشو بگید؟ سه ضلع توبه نسبت به گذشته میگن چی هست در توبه؟ ندامته. نسبت به آینده چیه؟
جبران.
میبونه نسبت به حال. نسبت به حال چی؟ ترک خطا، گناه ترک میکنه، اراده میکنه که دیگه گذشته رو تکرار نکنه و آینده رو خالی از خطا بگذرونه. شبیه اون فرایند، فرایند توبه و استغفار، شبیهش در چیز میاد.
سلام
علیکم و رحمت الله. الله به صلوات بفرستونه. علامه مجلسی میگه از امام صادق نقل کردن که شب قدر ذکر و صلوات خیلی داشته باشید و از خدا بخواید که پیشرفت کنید، موانع برطرف بشه، عوامل زیاد بشه. حالا ما صلوات فرستادیم برای آقای سجادی که تشریف با این خستگی و عکستون رو دیدیم الان توی کانال کومیل. یه کانالی هست به نام کومیل، دیدید؟ توی مسجد جامع به سبک بسیجی ها، خاکریز و نه؟ ساعت چند؟
ساعت
ظاهرم دوازه. اصلش چیز شد؟ اصلش تثبیت شد؟
بله،
اعلام
شد.
حالا چه ساعتیش هست؟ ما امشب مسجد دو جا بودیم، فاطمت و زهرا و اون مسجد چیز قبا. اتمن الان تا شما می آمدید این چیزش گذاشته بودم. آقای توحید خیلی زود تشریف آوردن. آقای توحید امروز ساعت 5 حاضر بودن. دیگه به اتفاقشون این شب احیا رو مجددن.
من اومدم دیدم که ساعت جایی برگم
برگر 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 برگر. آره ما توی شروع کردیم چون دیروز ما یکم اذیت شدم روی این پی دی اف. امروز زود شروع کردم که این پی دی اف رو درستش کردیم. الان این پی دی اف هست. دیروز نبود، یه رو وقت ما رو گرفت، آخرم نشد. بعد دیدم زود شد، این صوت احیاء اونجا رو گذاشتم، با صدای بلند میخوند. بعد خودم گوش میگرد، دیدم آقای توحیدم تشریف آوردن، دیگه با هم دیگه گوش کردیم دوباره. یا آقای دیگه هم گوش کردم، بعد اون که تمام شد دیگه رفتن. آقای حیدری نامی بود تو برخط. اینا خیلی زود اومدن، این ساعت سرخیزی علامت پیروزیه نه؟ از قدیم میگفتن؟
بله بله.
انشالله ماه جنازه یک ماه دوازده ماه بشه دیگه هم سرخیز. انشالله. میگن رمضان شارژره، 11 ماه تیز بشه. یک ساعت موبایل شارژ بشه چند ساعت کار میکنه؟ حدودا
استگی داره
به باتریش نه؟
کاراییش
و کار کشیدنش. حالا این ماه رمضان هم بستگی داره به کاراییش.
نگه ازش کار بکشه 4-5 ساعت کار بکشه.
حالی رمضان زارن 11 ماه شارژ میکنن نه؟ تا رمضان بعدی آدم شارژه.
یک سال
دوباره از همه. خب یه صلواتی بفرستید دیگه شروع کنید. ما باید دیگه مراعات چیزم بکنیم این روزایی که یه مقداری قدری و ایناست مختصرتر باشه. همین که شما لطف میکنید، همراهی میکنید، خودش کلی. امروز آقای شمشیری آقای توحیدی رو نیاوردن، خواب بودن نه؟ چون معمولا برعکس بود، ایشون میرفت در خونه ها دوستان میآورد. امروز آقای شمشیری دیگه گفتن آقای سمسامی رو ایشون شمشیر عجم و ما شمشیر عرب. خب حالا اینجا ما نتیجه گرفتیم تو این تنازع به وسیله یه سری قواعد و قرائن عامل چربید بر حسبه. حالا گفتیم چه آثاری داره؟ حسبه مجددن باید بره و عیوب رو کشف کنه، بیماری ها رو کشف کنه و بعدم پیگیریش رو مستمر کنه تا عیوب برطرف بشه. این جبران عملیش هم به اینه که کارشناسیش رو تکرار کنه، توبه و استغفار هم بکنه که سه بعدی و سه زمانه است: ندامت از گذشته، عدم تکرار خطا و آخرش هم جبران مافات در آینده. بله حسبه هم نیاز به نظارت برخیش داره توسط سیستم خود. دیدم کدوم برادرها گفتن که حسبه که خودش ناظره چطور بر خودش هم ناظره؟ مجلس شورای اسلامی یه نمونه است، یه قانونی دارن خود نظارتی، چون میگه ما همه رو نظارت میکنیم، خودمون هم باید نظارت بشیم دیگه. قو انفسکم و اهلیکم. آقای خادم علی چی میگن؟ آقای بخونید آقای سجادی.
صدا دارید؟
نه اینجا یه چیزی نوشتن.
همین نوشتن. بالاتر شد اول پرسیه.
نه نوشتن متقابلن. ها این مال قبله.
درست. آقای نوشته صدا دارید یعنی چی؟
آقای توحید نوشتن؟ بله آقای توحید میسی که میخوان صحبتی بکنن. بله ما صدا رو داریم، اگر شما نکته ای هست آقای توحید. صدای شما منظور یا صدای ما؟
درست شد
میگه منظورش صدای چی؟ درست صدای ایشون رو یا صدای ما رو؟
صدای ما بود که درست شد.
صدای شما رو درست شد، قطع بود الان.
قطع شده بود.
بله.
و الان الحمدلله درست شد. میرید مجلس مثلا با اینکه نظارت میکنه نظارت هم میشه. مثلا هیچ کس بدون نظارت نمیشه جز که جز خدا. آیهشو بخونید سوره انبیا. احسن دارم. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. این جاده یه طرف است، او سؤال نمیشه، مسئول نیست نسبت به ما یفعل یعنی عمل کرد خودش، و هم یسألون خلائق اینا مسئولن. خب زمان هم نوعی پاسخگوییست، زمان نوعی پاسخگوییست. حالا این یه پاسخگو نیست، فقط خداست، باقی باید پاسخگو باشن. بنابراین حسبه هم نیاز به نظارت برخیش دارد توسط سیستم خود تا سالم و کامل نظارت کند، و البته اگر فاقد تخصص یا ناتوان از نظارت تخصصی بوده باید برکنار میشه. آخه این بعضی حسبا بدون تخصص وارد میشن کسی میتونه یک پزشک رو ایراد بگیره که خودش پزشک باشه؟ کسی میتونه یه مهندس رو ایراد بگیره که خودش مهندس باشه؟ ولی یه فرد عامی چگونه میتونه بره بر یه فرد متخصص نظارت کنه؟ دیروز آقا چقدر تواضع میکردن، چی میگفتن؟ میگفتن ما از اقتصاددانا یاد گرفتیم اینجوری، یعنی دارن به همه یاد میدن که شما هم نظرات کارشناسی رو محترم میشوید. دیدید نه آقای سجدی؟
بله.
شما میگفتن ما یاد گرفتیم، به ما یاد دادن. این خیلی برای کارشناسا خوبه. کارشناسا موضوع شناسن، فقها حکم شناسن و ولایت فقیه و از نظرات کارشناسی استفاده میکنن. من دیدم دیروز یه روز یه میزگردی بود، آیت الله مرحوم آذری قمی بود و این آیت الله جنتی که من نمیدونم زنده یا نه،
جنتی
خودمون؟ جناتی اونشون، یه جنتی ایشون جناته. حتی با هم گفتگو میکردن، بعد رسیدن به این که مثلا یک نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت حکم تریاک را بگویید. تریاق بهش میگن. بعد امام صادق فرمودن تریاق چی هست؟ این با اینکه بله امام علم غیب داره، ولی عمدن اینجوری گفتن که در مقامی فقیه موضوع رو بدید به عرف. بعد گفتن تریاق چیست؟ بعد اونا گفتن تریاق اینه، اونو ما که ندیدیم. گفت این است آن است، تا جزئیاتش رو گفتن امام صادق گفتن حرام است. این امام همو اول نگفت حرام است، کارشناسی کرد بعد گفت. لذا حسبه چطور میتونه نظارت کنه؟ درسته کار بلد نیست. اگر تخصص نداشته باید بزنش کنار. مثلا میخواد بره ببینه شیرینی های شیرینی فروشی چجوریه. خب باید شیرینی پز باشه، باید اهل شیرینی شناسی باشه. اگر حسبه در اینجا تفریط به این معناست که کوتاهی کرده، ولی یه موقع از اصلا تخصص نداشته. گاهی تخصص داره کوتاهی میکنه، از تخصصش بهره نگرفته، حوصله نداشته.
این اگر حسابی تخصص هم نداشته باشه باید به اون موضوع آگاه باشه.
بله آگاه، بدونه که مثلا این چیه داستان.
این تخصص بازم لازم اینجا
سرش کلا میره، نمیتونه عیب رو آشکار کنه.
مثلا
ما بگیم حسبه منظور یعنی یک سیستم. مراجع زمانی حرفشون نافذه که موضوع رو خوب بشناسن. اگه بدونن شطرنج چیست الان حکمشون تغییر میکنن، چون از اول تو هست تو ذهنشون که این به درد نمیخواد، تو میگه حرام است. ولی اگر شکافته بشه، یعنی چی بشه؟ اگه گفتید
تمام افعال اون موضوع
بدونه اینکه حرام نیست مثلا، و باید آدم تو هر کاری سررشته داشته باشه، سرشته شده باشه و سررشته داشته باشه تا بتونه. شما ممکنه بگید این کار سختیه، مثلا حسبه چقدر نیرو میخواد. حسبه از همون طریق سیستم های عامل عمل میکنه.
مثل بازرسی نیست که مثلا
این حسبه حسبه گفتیم شورای مجمع تشخیص مصلحت حسبه است در کل کشور و تو مجموعهش قوه قضاییه هست که قوه قضاییه خودش 10 دستگاه ناظر داره، ثبت احوال، ثبت اسناد، دادگاه انتظامی، دادگاه قضات که به خود قاضی ها میرسه، بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری. مثلا دیوان عدالت جاییست که مردم با دولت دعوا دارن.
دادگاه
ویژه هم هست داره. مثلا آقای رئیسی با حفظ سمت ظاهرن رئیس دادگاه ویژه هم هستن. مثلا این داستان چی بود که نظارت که مثلا این دیوان عدالت داشتم میگفتم، دیوان عدالت مثلا شما از شهرداری شکایت دارید برید به دیوان عدالت، بازرسی کل کشور شکایت نمیخواد، خودش میره ابتدا به ساکن بازرسی میکنه تو ادارات، ولی دیوان عدالت مردم شکایت میکنن. مثلا میگه که ما اینجا ساختیم و سرمون خراب کرد بدون مجوز. خب کی باید پاسخ بده؟ دیوان عدالت. قدیم بهش میگفتن دیوان مظالم. مظالم میگفتن یه عده‌ای که بهشون ظلم میشد ما میرفتن. حالا منظور حسبه وقتی که معلوم شد عامل حرفش مقدمه، باید کم کم اگه تخصص نداره بره استعفا بده، اگه تخصص داره اگه ناتوانه نمیتونه تخصصشو اعمال کنه باید استعفا بده یا برکنار بشه، و اگه میتونسته باید جریمه بشه بیشتر نظارت کنه. این میشه آثار و عواقب تقدم قول عامل بر قول حسبه، ادعای عامل بر ادعای حسبه. خب این تقریبا یه بحث تحلیل فقهی قاعدمند بود در فقه الاداره نسبت به تنازع بین حسبه و تقریبا تا اینجا روشن شد. حتی این فقه الحدیثه، حدیث ها رو ما دیروز خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم. ما داشتیم حال احادیث مورد نظر را که در نوبت قبل بررسی کردیم و امروز با قاعده استیمان به نفع عامل فتوا دادیم، مجدداً برای دقت بیشتر تقدیم می کنیم. این دیروز هم تو پرینت بود نه؟ حدیث ها حالا بازم مثلا اومد. خب دیگه حدیث هم چون دیروز خوندیم اینا رو خوندیم، نه کدوم رو نخوندیم، یکیشو فقط تبرکم میخونیم دیگه، با رعایت شب قدر بحث رو تمام میکنیم. این کجا بود؟ این چیز حدیث رفت اینجا صفحه بعدی. یادتون آقای سجادی کدوم حدیث ها رو نخوندیم؟ همین 49 رو این جالبه، یه عدد 49 داره، این یمین رو ثابت میکنه. گفتیم کی باز سوگند بخوره؟ عامل. به این حدیثه که قبل از وجه استدلاله، انهو ان ابن رباط، رباط. آیا اکبرزاده اسم شما دوبار اومده چجوری؟
قطع میشه بلا فاصله، اتصالش یه خود ایراد داره با اون
خاطر. اینجا دو تا حمید هست،
اتصال میشه دوباره میاد
میاد آقای سجادی هم گاهی دوباره اسمشون میاد.
آقای سجادی
هم دوباره اسمشون میاد. سوابش بیشتره
سجادی. دوبلکس هم نورون الان نورن دیگه نه؟ ما ظلماتون بعضه ها فوق بعضیم، شما نورون الان نور هستید. حالا این روایت رو بخونیم تبرکن. ببینید انهو ان ابن رباط ان منصور ان بکر ابن حبیب ان ابی عبدالله علیه السلام همشون ثقه. قال لا یزمنو لا یزمنو القصار. این قصار رو پیدا کردید معناش چیه؟ توی چیز ما گفتیم خشکشویی همون هست یا نیست؟ قصار معنی کوتاه کننده هم هست ولی فشار دهنده هم هست.
آبگیری آبگیری
آبگیری میشه مثلا قصار لباس شور، یا ممکنه معنای دیگه هم بده. حالا ببینید، ببین میگه قصار ضامن نیست، دستش امانیه، الا یه جا هست که دیگه از امانی بودن خارج میشه. الا ما جنت یداهو، مگر دو دست او جنایت کنه. کنایه از این که یعنی خطا کنه، تفرید کنه، افراد کنه، جانی بشه. جانی یعنی قاطع. کسی که میوه رو میچینه بهش میگن مجنی، مجن ثمره یعنی چیننده میوه. حالا این جنت یداه یعنی دو دست او جنایت کرد، یعنی خطا کرد، یعنی افراد کرد، یعنی تفرید کرد، یعنی کوتاهی کرد، دیگه یه انقلاب میشه و دست او از حالت زمانی که امانی میشه زمانی. خب و اینم شما بخونید ادامه شو. و انه ته
و
انه تهمتهو احلفتهو. امام صادق خطاب میکنن به کی؟ اگفتید بکر ابن حبیب، میگن که اگر پارچه چیزی دادی به او یه مقدار خسارت دید ضامن نیست، الا ما جنت یدا. مثلا ماشین لباس شویش نرفته درست کنه، پارچه ها رو پاره میکنه، این مقصر شد دید. ولی اگه ماشینش خوبه، روغنکاری شده، هم سرویس شده، همه چی مرتبه، باز میبینید مشکلی پیدا شد، این دیگه ضامن نیست. اما اگر تو به او این گفتیم، معمولا عامل در معرض چیه؟ تهمته. چرا؟ معمولا پای بله
باشه کسی که جامعه ها رو بشوره
آه
سفید کند. بعد معنای فارسی، حالا این معنای فارسی عمید اگه شاهد کنم یه دونه داره
آره لغتنامه عمید
اگه هوشیار اون میگه که معنایش اینجوری منتهای کوشش کوتاهی و سستی و تنبلی، یعنی نهایت
اون معنای لغویشو میگه،
لغویش اونه، یعنی کسی که مثلا شوینده هست اما نهایت تنبلیشو تو کار به کار بوده.
نه قصار از قصوره، یعنی کسی که خیلی کوتاهی میکنه، ولی در معنای اصطلاح حرفه ها یعنی پارچه شور. معمولا میگن لباسی که پارچه رو که چیز میکنم یه بار بشورید کوتاه میشه. مثلا میخوام برای شما لباس بدوزن یه ذره بلند میگیرن میگن چون میشورید کوتاه میشه.
مخالف قصار میشه نازم. قصار مخالف قصار هست. اون پندآموز میشه یا کلمات
قصار. این قصار یعنی کوتاه کننده. اون سوره مدثر چی میگه؟ شما که حافظ یا ایها هل تا میاد میگه و ثیابه که فطهر دیگه چی داره فقصر قصر نداره فطهر این تطهیر یعنی همجوری کوتاه میشه میگن قدیم ما لباس میپوشیدن مثل ما طلبا هست لباس های بلند بعضی یاد این خیلی بلندتر بود میکشید رو زمین این زمین که میکشید نجس میشد پیامبر خدا بهش میگه لباس تو پاک کن کنایه از اینکه لباس تو کوتاه کن اینایی که خلاف روحانیت هستن میگه منظور اینه که روحانیت بره کچهوار بپوشه این لباسش همش میگیره به زمینه بعضی موقع ما مراعات نمی کنیم عبامون همجور جارو می کنیم مثل شهر ماشینه شهرداری هست حالا میگو وستیابکه فتحر یعنی لباس تو تا میتونی به زمین نکشه نه اینکه کلن لباس چیز باشه اصولا لباس دین بلنده نیست چه خاخام چه کشیش چه موبدن این بلندی لباس مال همه ادیان هست حتی کشیشا من دیدم لباساشون بلنده خب اینم این حدیث اینش من نفهمیدم حالا شما با من کمک کنید که این تهمتهو اهلفتهو آقای قیاسی
اگر
او را تو مورد اتهام قرار یعنی نمیتونی بهش اعتماد کنی میگه والا من این پارچه رو نابود نکردم خودش من بدون افراط و تفریط پارچه اینجوری شد میگه من زیر بار نمیرم میگه خیلی خوب احلفته او بهش بگو سوگند بخور این نشون میده که امین فقط یمین نه اینکه دیگه زامن باشه بله اگه قسم نخورد میفهمیم که افراد کرد اگه قسم خورد من یه جمله گفتم عامل باید چیکار کنه سوگند بخوره این همونه حالا در ما نحنفی فرض کنید این بکر ابن حبیب درسته؟ حسبه باشه از طرف امام صادق علیه السلام بکر ابن حبیب به عنوان ناظر رفته تو خوششویی حالا یا پارچه خودشو داده بود ناقص برگشت یا نه اصلا رفته بود نظارت کنه که این قصارا چجوری هست معمولا قصارها اشارها عریفها شرطها اینا نوعا در معرض تهمت بودن به هر دلیلی روزا مردم مثلا فوش میدادن به لعنت میکردن چون اینا خوب عمل نمی کردن اتفاق ما یه حدیث داریم که میگه لعن الاشار یعنی اشار که مالیات میگیره 10-1 این ملعون است یه روایت هم داریم برعکسشه میگه لابد من اشار ما چاره ای نداریم جز این که نظام ما بدون اشعار نمیشه بالاخره یکی صحبت باشه مالیات بگیره بعد گفته اینا رو چجوری با هم جمع میکنید این میگه که لعنه این میگه لابده میگه جمعش به اینه که اشارهای بد ملعونند، اشارهای خوب لابدیم ازشون. پلیس خوب، پلیس بد. جورج فلوید رو میکشن با نماد نفس نمیتونم بکشم، و پلیس های خوب ایران که واقعا تو ایران بهترین پلیس است. بچه ها پلیس ها رو الان دوست داره، میترسن. ما قبل از انقلاب میترسیدیم، حتی خیلی کوچیک بودیم و بعدا تو مثلا این باتوناشون رو میدیدیم. چرا؟ برای اینکه محبوب نبودن.
الان فضای مجازی تمام سرشون میکنه که بین پلیس و مردم یک فاصله
بندازه. خاصی یه سری شغلا هستن تو تهمتن، هر کاری بکنی، مثلا این بونگا هست، هر کاری کنی آدم نمیتونه مثلا میگه اینا خب این پولشون چجوریه، مثلا کاری نمیکنن پول میگیرن، هی تون تون املاک هم. بعد ما پریز رفتیم بعد از مدت های خونه اجاره کنیم کردیم دیگه، بعد دیدم نه خیلی هم یه خانم اونجا بخواد متدین محل خمس هم محل چی هم بدانم. بعد اون مالکم بچه هاش اونجا رو اداره میکردن، بعد میگم من تو انتخابات ریاست جمهوری اصلا شرکت نمیکنم مگر اینکه آقای رئیسی بیاد، اصلا بهش نمیخورد، خواهی آسین کتاب یه تیپ خاصی داشت. بعد گفت شناسنامه من نگاه کنی اصلا توش چیز نیست، یه مهرم ندارم، ولی گفت این دفعه آقای رئیسی بیاد بهش رای میده. نگه دیدم یا داره طعنه میزنه با این تیپش یا نه واقعا هم شاید بعضی ها میگن که خب این آغاز میاد و مشکلات ما رو حل میکنه. از ما افراد ویتیکامون رو در یک کسی میبینن، مثلا میگن که الان میاد و نجات میده. اما حالا امین به نظر شما، قاعده امین، شغل هایی که یدشون امانیست و زامن نیستن، این منافات داره با اینکه متهمن؟ ید امانیه، زامن هم نیست، ولی میتونن متهم باشن. امین میتونه متهم باشه؟
متهم میتونه باشه،
ولی مجرم نمیتونه باشه. نه؟ چجوری متهم میشه؟ چون اینجا میگه ان اتهمتهو چی؟ احلفته، بس معلوم میشه که مورد اتهام هست، میتونه دیگه. نه چون اینا بعضی هاشون ممکن خوب عمل نکنن. امام خمینی میگفتن اگر یک معممی یه خطایی بکنه دیگه همه رو چیز میکنه، میگه اینا همهش اینجوری هست. دیروز آقای رفیعی کلیپی ازش اومد خوشم اومد، گفت من تو هواپیما بودم یه دفعه دیدم یه آقای اومد، منم یه روحانی سرشناسی بودم، هم من میشناختم، بعد همه گفتم بیا تو فرست کلاس اون جلو، حتی شون گفت من نمیام، من میخوام بین مردم باشم. بعد تا داشتیم تعارف میکردیم یه روحانی اومد با دوتا محافظ و رفت اون جلو، کلی واس خودش همچین کلاس گذاشته بود، از فرست کلاس هم رفت جلو. بعد خیلی هنوتلوپ و بعد تا رسیدیم به مقصد یه دفعه یه ماشین سیاه رنگ اومد دم پله، اینو سری بردنش تو چیز تو ماشین، بعد بردنش. بعد میگم من ناراحت شدم،
مردم
دار نگاه، مردم گفتن، بعد گفتن شما چرا نرفتی، شوخی کردن، شما چرا نبودن تو ماشین، گفت من نیاز ندارم که، شما که نمیتونید من بکشید چون شما رو گشتن. بعد میگم من که روحانی بوده از این آقای روحانی ناراحت شدم، گفتن آخه شما مثلا من کشور میشناسم که شما رو ترور نمیکنه، چون بعضی هستن دشمن ترورشون کنه به ضررشونه. میگه همیشه زنده باشه به ضرر نفع ماست، چون هی خرابکاری میکنه. حتی ما با هم هم منبر بودیم آخه، چطور شد یا شما اونجوری شدیم؟ مثل که یه مسئولیتی بهش داده بودن. بعدم اینو یه مناظره‌ای با این آقای نصیری داشت، با کی داشت؟ بعضی هم متهم میشن وقت که این روحانی ها اینجورن، این روحانی ها اونجورن. لذا این منافاتی نداره ید امانی متهم باشه. اتهامشو با چی رفت میکنیم آقای اکبرزاده؟ با سوگند. احسنت، خیلی عالی بود. با قسم منظور دیگه.
آجوان این بنگادارا سوگند شما تایی مراقب هم باش، چون من اینو عیناً دیدم. بعضا میگفتن بعضا چی شده شنیدید؟
حتی با سوگندشون بدید. بله. نه اینکه خودش سوگند بخواد. بله. احلافه، نه حلف.
یه پیکان زمان که معروف بودن بزن توی پیکان یه دونه نون گذاشته بود صندوق عقبش، بعد یه آقای میخواست بخری، گفت به خدا به والله این ماشین نون داره. نون داره منظورش اینه که یعنی خاصگی میکنید
دیگه. بسی آقای رفته رشته قانون، گفت چرا رفته قانون میخوان؟ گفت چون توش نون داره. قانون
رشته
اینجوری هست دیگه متاسفانه. ولی ما باز سوگند بدهیم، میگیم قسم با اونم تو دادگاه و ایناست.
قسم والله بالله دیگه.
بله، همون قسم هایی که دست میذاره رو قرآن. میگه من به قرآن قسم خوردن درست نیست. میگه من در محضر قرآن کریم به خدا قسم میخورم، چون قسم به قرآن درست نیست. این رفع اتهام به چیه؟ به یمینه. بعد آهنگ این جمله نشون میده، چون به نفع ماست، نشون میده حکومتیه. یعنی امام صادق علیه السلام خودش حاکم نبود ظاهرن، ولی مثلا استاندار اهواز، یادم از استاندار اهواز آقای چی بود اسمش؟ به اصطلاح نجاشی، به ایشون دستور میداد که اینجوری استانداری کن، اینجوری چیز کن. اینجا هم مثل این میمونه که این بکر ابن حبیب یک کسی بوده، ناظر بوده، حالا یا شخصی این بود که لباسی رو داده به خوشویی، یا نه با ما ناظر وارد شده. اگه بگیم نماینده امام صادق بوده، این همون نقش حسپر داره که به درد بحث ما میخوره.
یعنی رفتون بازدید،
بازدید کنه. اگه این باشه دیگه کاملا ست بحث ماست، که میگه اگه رفتی نظارت کنی او ضامن نیست، او امینه. اگه مرددی بگو سوگند بخور. اصلا سوگند رو هم نهان تو دادگاه میخورن. این چطور میتونه؟ پس معلوم میشه یک کار سیستماتیکه، نه یک کار شخصی. حالا شما نمیتونی یه طرف سوگند بدید، قاضی سوگند میده. یعنی تو دادگاه میگن شما یمین علی من انکر. این یه واقعی شخصی نیست، خود این نشون میده که واقعی شخصی نیست. بسیار خوب، دیگه حدیث هم خوندیم. من نشم وجه استدلال، حتی استدلالش مفصل کردیم. آیا حرفه های مذکور در روایات فوق که به علت امین بودن ضامن نیستن، مصداق عاملی هستن که ضامن حساب نشوند و در ما نحنفی حسب زامن باشه که اثبات کردیم؟ بله، توپ به ضرر حسبه هست و مواردش رو گفتیم. حالا باز یه دسته دیگه احادیث هم تو این زمینه هست در نوبت بعد انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. پایان درس 320 در 21 رمضان روز تعطیلی قدر و قتل، ولی باز خداوند به ما توفیق داد که درس تعطیل نشه و بتوانیم رضایت امام زمان رو به دست بیاریم که قلب ایشون از قلب ما، از ما راضی خوشنود باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.